اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یک آیک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یک آیکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. بله دوستان و عزیزان و سروران گرامی، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام که این روز برای یک هایکتن تسلیت عرض میکنیم. انشالله که همگی متوفیق ایر داشته باشیم که از پیروان صدیق خاندان عصمت و طهارت باشیم. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید. شما شنونده های عزیز میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کلو هرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کلو هرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کلو هرتز و 1098 کلو هرتز نیز قابل شنیدن میباشد. شما دوستان عزیزانی که سر همراهی ما دارید و میخواهید با برنامه های مختلف و مورد نظر و مورد علاقه خودتان از طریق پیامک همراهی بفرمایید، 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمت شما دوستان است. pastoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین صدای ما را دریافت بکنین و دوستانیم که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان را میتونن که نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را تعقیب بکنن. و اما امروز یک شنبه 20 سرطان سال 1400 در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. رازهای زندگی را داریم که رأس ساعت 7:20 دقیقه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد. بعد از رازهای زندگی گلبانگ معرفت را تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. نشان راه هم عنوان برنامه است که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده می کنند. بعد از نشانه را همراه با خورشید را داریم و نرسیده به ساعت 8، یعنی قبل از ساعت 8 که اولین بخش خبری هست، عرض ارادت خواهیم کرد خدمت حضرت امام رضا علیه السلام و صلوات خاصه آن حضرت را با همدیگه زمزمه خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 8 صبح که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه کاف صبح، برنامه کاف صبح را شما عزیزان میدونید رأس ساعت 8:10 دقیقه به وقت ایران و افغانستان میشنوید. ضربان را داریم. ضربان عنوان برنامه صحی بهداشتی است که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 9:05 دقیقه و وقت ایران و افغانستان پیشکش شما دوستان خواهم کرد. مرثیه عشق، رأس ساعت 9:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انشالله که توفیق داشته باشیم در خدمتتان باشیم و شما هم فرصت کافی داشته باشین این برنامه را بشنوین. برنامه شاپرک داریم که این برنامه را رأس ساعت 9:45 دقیقه تقدیم اطفال نازنین خواهیم کرد. برنامه زنده با زندگی طبق معمول هر روزه رأس ساعت 10 صبح با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما دوستان و عزیزان خوب شنونده خواهد شد. بعد از برنامه زنده با زندگی اولین ها را داریم که انشالله بشنوین و لذت ببرید. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را شما عزیزان می‌دانین 11 قبل از ظهر بشنوین. آینه حقیقت را داریم که این آینه حقیقت را هم رأس ساعت 11:20 تقدیم می‌کنم. قرار بندگی عنوان برنامه‌ای است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت و برنامه انعکاس داریم که امیدوار هستیم بشنوین و پایان بخش نشرات ما هم پند پیران خواهد بود. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 20 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 30 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 11 جولای سال 2021 میلادی است. از 221 سال پیش در چنین روزی، آخرین روز ذی‌قعده سال 220 هجری قمری، حضرت امام محمد تقی علیه السلام از نوادگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. آن حضرت را به خاطر بخشندگی زاید الوصفی که داشت جواد نامیدند که به معنای بخشنده است. امام جواد علیه السلام در ماه رمضان سال 195 هجری قمری متولد شد و بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام امامت و رهبری مسلمین را عهده‌دار شد. دوران زندگی و امامت امام جواد علیه السلام عصر شکوفایی تمدن اسلامی و رواج اندیشه‌های اعتقادی و فلسفی و ورود مکاتب غربی یونان و روم به جهان اسلام بود. در این دوران با توجه به عظمت علمی و مقام معنوی امام جواد علیه السلام، علما و دانشمندان از هر سو برای بهره‌گیری از علم و دانش آن حضرت به سوی مدینه می شتافتند. برگزار کردن جلسات بحث و مناظره با دانشمندان مذاهب مختلف، آموزش و تعلیم و تربیت مردم خصوصا اندیشمندان و همچنین افشای سیاست‌های ضد انسانی و ضد مردمی حاکمان وقت از جمله فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی امام جواد علیه السلام بود. این گونه فعالیت‌های امام علیه السلام مردم را آگاه می‌کرد و حکومت ظالمانه سلسله عباسی را در معرض خطر قرار می‌داد. به همین جهت معتصم حاکم وقت امام جواد علیه السلام را در حالی که 25 سال بیشتر سن نداشت به شهادت رساند. شهادت زودهنگام آن حضرت گویای این نکته است که حکومت‌های جور و ستم از فعالیت‌های امام جواد علیه السلام در پاسداری از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و روشنگری‌های آن حضرت احساس خطر می‌کردند. ضمن عرض تسلیت و مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام، یکی از اندرس‌های آن حضرت را برایتان نقل می‌کنیم. آن کس که بدون آگاهی عمل می‌کند، بیش از آنچه که اصلاح کند، فساد و تباهی به بار می‌آورد. 777 سال پیش در چنین روزی 11 جولای سال 1244 میلادی بیت المقدس توسط مسلمانان در جریان جنگ‌های صلیبی فتح شد. جنگ‌های صلیبی از اواخر قرن 11 میلادی از جانب اروپاییان بر مسلمانان تحمیل شد و دارای چندین مرحله بود. مرحله اول اشغال سرزمین‌های شرق به ویژه تسلط بر بیت المقدس و آزادی عمل مسیحیان در آن منطقه بود. ششمین مرحله از جنگ‌های صلیبی را نمی‌توان از دیدگاه نظامی جنگ توصیف کرد، زیرا پس از هجوم امپراتور آلمان برای تصرف بیت المقدس، حاکم مصر و فلسطین دریافت که توانایی مقاومت در برابر وی را ندارد. از سوی دیگر امپراتور آلمان برای استرداد بدون خونریزی بیت المقدس حرکت کرده بود. در نهایت در پی مذاکرات صلح نمایندگان دو طرف قرار شد شهرهای بیت المقدس و بیت اللحم و مناطق دیگر و قلمرو صلیبیان بپیوندند، ولی مسجد الاقصا و قبة الصخره در اختیار مسلمانان باقی بماند. در این زمان فروپاشی خوارزمشاهیان در ایران و هرج و مرج‌های داخل سرزمین‌های اسلامی و نیز نبود دولت قدرتمند اسلامی باعث شد صلیبیون به تسخیر کامل بیت المقدس فکر کنند. در این میان درگیری‌های پراکنده مسلمانان و مسیحیان در شهرهای مختلف فلسطین بیشتر با پیروزی مسلمانان همراه بود. بروز ضعف در مسیحیان و توانمندی تدریجی مسلمانان باعث شد حاکم مصر با سپاهی گران به جانب بیت المقدس حرکت کند و در 11 جولای سال 1244 میلادی به فتح آنجا دست یابد. ۴۶۴ سال پیش در چنین روزی 11 جولای سال 1557 میلادی سباستیان کابوت، کاشف و دریانورد معروف ایتالیایی در سن 81 سالگی درگذشت و از ابتدا به همراه پدرش که اونیز از دریانوردان بزرگ بود مسافرت‌ها و سیاحت‌های دریایی خیش را آغاز کرد و با فنون و رموز دریانوردی آشنا شد. در جریان همین سفرها جزیره کابرتن را در شمال کانادا کشف کرد و از آن پس در خدمت دربار انگلستان قرار گرفت. کابوت در سال‌های بعد به خدمت دربار اسپانیا درآمد و در این سال‌ها خلیج لاپلارتا در امریکای جنوبی را کشف کرد و در سال 1544 میلادی نقشه عظیم و رنگی دنیا را کشید و گام مهمی در شناسایی زمین برداشت. کابوت پس از چندی با تأسیس یک شرکت بازرگانی گروه های اکتشافی برای یافتن راهی در شمال شرقی برای رفتن به شرق را بسیج کرد و خدمات زیادی به جغرافیای اقتصادی زمان خود ارائه کرد. ۷۵ سال پیش در چنین روزی 20 سرطان سال 1325 هجری شمسی، حبیب سمائی، موسیقیدان ایرانی و از نوازندگان برجسته سنتور این کشور درگذشت. سمائی در سال 1280 هجری شمسی به دنیا آمد و از آنجا که پدرش موسیقیدان بود، از کودکی با موسیقی آشنا شد و در نوجوانی سنتور را با مهارت می‌نواخت. حبیب سمائی مدتی در مدرسه موسیقی به تحصیل پرداخت و در پایان تحصیلات خود با توصیه استاد ابوالحسن صبا کلاس تدریس سنتور، دایر و شاگردان زیادی تربیت کرد. استاد صبا به سبب همکاری نزدیکی که با سمائی داشت، منتخب ابتکارات و اطلاعات سمائی را با تکنیک مخصوص او حفظ و در کتابی منتشر کرد. و سرانجام در تقویم جهانی 11 جولای روز جهانی جمعیت نامگذاری شده است. این تاریخ یادآور 11 جولای سال 1987 است که در آن جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد گذشت. حدود 40 سال پیش بود که سازمان ملل متحد برای نخستین بار برنامه‌ای مدونی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ارائه کرد، چرا که افزایش جمعیت نیاز جدی به توسعه پایدار، توسعه شهری، دسترسی به خدمات بهداشتی و قدرت بخشیدن به جوانان را بیش از پیش ضرورت بخشید. سازمان ملل متحد در سال 2017 پیشبینی جدیدی از روند افزایش جمعیت جهان تا سال 2050 ارائه داد و اعلام کرد کره خاکی در آستانه یک بحران جدی قرار دارد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان چشم‌اندازهای جمعیت جهانی نسخه سال 2017 منتشر شده، درباره شتاب رشد جمعیت جهان و چالش‌هایی که این شتاب در راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار که موعد آن سال 2030 معین شده ایجاد خواهد کرد، هشدار داده شده است. در این گزارش آمده که جمعیت جهان از 7 میلیارد و 400 میلیون نفر در سال 2016 به 7 میلیارد و 600 میلیون نفر در سال 2017 رسیده است و در صورت تداوم چنین روندی جمعیت جهان تا 35 سال آینده از 7.4 میلیارد نفر فعلی به 9.7 میلیارد نفر میرسد و این آمار 100 میلیون نفر بیشتر از پیشبینی‌های قبلی سازمان ملل است که 2 سال پیش ارائه شده بود. این امر لزوم برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی تمام کشورهای جهان با هدف حفظ زندگی انسان‌ها، کاهش فقر، ایجاد تعادل در رشد جمعیت و ایجاد خانواده‌ها و جوامع سالم و خوشبخت و یک دنیای بهتر و سالم‌تر را ضروری می‌سازد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع ضرورت علم و ایمان در خدمت شما هستیم. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام را به خدمتتان. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، تجربه های تاریخی و حوادث قرن کنونی نشان داده که جدایی علم و ایمان خسارت های جبران ناپذیری را به بار آورده است. از این گذشته، ایمان در پرتو روشنگری های علم و معرفت از خرافات مصون می ماند. با دور افتادن علم از ایمان، ایمان به جمود و تعصب تبدیل می شود و انسان را به سوی بی هدفی سوق داده و به بیراه می کشاند. از سوی دیگر، علم بدون ایمان مانند سپردن اسلحه به فتنه انگیز بدذات است. مانند چراغی است که در تاریکی شب به دست یک سارق و دزد حرفه‌ای سپرده شود تا کالاهای گرانبهایی را به سرقت برد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب:
بشر دچار سوء استفاده قدرت هاست از علم. البته خرد انسانی نعمت بزرگی است و میتوانه بسیاری از مشکلات حیات را حل کنه، لکن برخی از گره ها هست که با اینها باز نمیشه.
العلم نور، علم یه امر مقدسه، آمیزش علم و معنویت، علم و ایمان، علم و اخلاق. این اون خلأ امروز
دنیاست. ما میخواییم علم در خدمت انسانیت باشه، در خدمت عدالت باشه، در خدمت انسانیت باشه، در خدمت انسانیت باشه.
فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی شهید استاد مطهری از دیدگاه دیگری ترسیم حکیمانه ای از مرزبندی های کاربردی علم و ایمان ارائه کرده و این گونه می نویسد: علم به ما روشنایی و توانایی می بخشد و ایمان عشق و امید. علم ابزار می سازد و ایمان مقصد. علم سرعت می دهد و ایمان جهت. علم توانستن است و ایمان خوب خواستن. علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون. علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد. علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح. علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. علم امنیت برونی است و ایمان امنیت درونی. علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها و طوفان ها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل استراب ها، تنهایی ها، احساس بیپناهی ها و پوچ انگاری ها ایمنی می بخشد. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خدای صالحان. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اطاعت از امامان حق یعنی عمل به سیره و سخنان آنها. اطاعت از امامان حق یعنی شناخت شخصیت و رفتار آنها. پارسایی و شکیبایی، مهربانی و کمال معرفت در وجود نهمین امام حق جلوه‌گر بود.
شام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، حالا یا غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببینش تو آه تو غریبی
غم نگاه تو به این قفس دادی دیگه برای همیشه آزادی همیشه آزادی.
امام جواد علیه السلام می فرمایند عزت و شخصیت مؤمن در بی‌نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. و حال می‌شنویم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم. میخواییم مختصری در مورد ایشون صحبت داشته باشیم. ایشون ویژگی های بسیار زیادی دارن و مانند همه امام ها خصوصیات منحصر به فرد و ممتاز بشری رو در دوره کوتاه عمر خودشون کسب کردن و دارای فضائل بسیار گستردهی هستن که قطعا زبان قاصر از بیان اون هست. اما اونچه که ما میخواییم به صورت مختصر خدمت شما داشته باشیم این هست که امام جواد علیه السلام در شهر مدینه سال 1195 هجری به دنیا آمدن. خب پدرشون همه شما عزیزان میدونین که امام علی ابن موسی رضا بودن. مادرشون از خاندان ماریه قبطیه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما میرفتن و نظر فضائل اخلاقی در درجه والایی قرار داشتن و جز برترین زنان زمان خودشون بودن، به طوری که امام رضا علیه السلام از ایشون به عنوان بانوی منزه و پاک دامن و با فضیلت یاد میکردن و شاخصه های خاص اخلاقی در وجود مادر بزرگوار ایشون وجود داشت. اما اگر دقت بفرمایید امام جواد علیه السلام در بین ما شیعیان و در بین مردم کمتر شناخته میشن و اون هم دلیلشون چند تا مسئله هست. یکی این که سن کمی که ایشون داشتن و کوتاه بودن عمر ایشون که خب در 8 سالگی ایشون به امامت رسیدن، در 25 سالگی به شهادت رسیدن و خب نسبت به ائمه دیگه بزرگوار ما از سن کمتری برخوردار بودن، اما اطلاعات، احادیث و آموزه‌های بسیار زیاد معارفی از ایشون برای ما باقی مونده و دانستنی ها و مطالب زیادی داریم که از ایشون برای ما باقی مونده و اگه در واقع نویسندگان و اهل تحقیق بتونن در این زمینه میراث فرهنگی و علمی زندگی دوران امام جواد علیه السلام رو برای مردم تشریح و مطرح کنن، شاید بتونیم بگیم که اون چه در مورد امام نهم از امام جواد علیه السلام وجود داره نسبت به ائمه دیگه ما کمتر نیست. یکی دیگه از دلایلی که امام جواد علیه السلام کمتر شناخته شدن بین ما شیعیان شرایط خاص دوران زندگی امام علیه السلام بوده. امام جواد علیه السلام در دوره و زمان خاصی از تاریخ زندگی میکردن که با پیچیدگی‌ها و مسائل خاصی روبرو بود که در واقع در زندگی سایر امامان شیعه کمتر وجود داشت. زندگی امام علیه السلام در دوران حکومت مأمون و معتصم عباسی بود. در این دوران حکومت عباسیان شرایط بسیار خاصی داشت که با مرگ مأمون عباسی و قدرت گرفتن معتصم رو به نزول بیشتر بود. زمانی که یک حاکم مقتدر در جامعه زندگی میکنه بر روی تمام مسائل اون زمان تأثیر میذاره، مانند وقتی که یزید به حکومت رسید و شرایطی که برای امام حسین علیه السلام ایجاد کردن و منجر به اون واقعه بزرگ تاریخی بود. شرایط امام جواد علیه السلام هم در دوران زندگی معتصم این گونه بود و این شرایط باعث شده بود که امام علیه السلام در واقع در شرایط خاص و تنگناهای بزرگ تاریخی قرار داشتند و در نهایت هم مأمون دختر خودش رو به عقد امام جواد درآوردن که بتونن امام رو تحت کنترل و مراقبت شدید لحظه به لحظه قرار بدن و در واقع از این طرف هم از کار عمومی و افکار عمومی رو به این سمت متمایل کنن که ایشون به امام نظر لطف دارن و به خاطر همین عقد رو و وصلت رو ایجاد کردن و به این شیوه و فریبی که اتخاذ کردن بتونن امام رو تحت کنترل قرار بدن و افکار عمومی رو هم تحت شعای خودشون قرار بدن.
از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردین بسیار تشکر. تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتون.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
این نهج البلاغه را باید خوند. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
دوستان عزیز، در این برنامه در مورد حکمت 28 نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی با اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. امام علیه السلام در گفتار حکیمانه 28 نهج البلاغه می فرمایند برترین نوع پارسایی مخفی داشتن پارسایی است. در صدر اسلام برخی از مسلمان نماها با پوشیدن لباسهای مندرس، زندگی در خانه محقر و خوردن غذاهای بسیار ساده در جامعه ظاهر می شدند. آنان در ظاهر زاهد ولی در باطن مشرک بودند، در حالی که زاهدان واقعی بنابر فرمایش امام علی علیه السلام برخلاف میل باطنی خودشان چه بسا ناچار از ترک زهد در جمع دوستان و همراهان شده و بدین وسیله سرمایه معنوی خود را از آفت ریا حفظ می نمایند. در آیین مقدس اسلام زاهد کسی است که به مالکیت، ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی ایمان داشته باشد و هر چیزی که به او و دیگران میرسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش دل نبندد و نسبت به از دست داده ها تأسف نخورد. چنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام در تعریف زهد از آیه 23 سوره مبارکه حدید استفاده کرده و می فرمایند تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است. خدای سبحان فرمود متأسف نشوید بر آنچه از مادیات دنیا از شما فوت می شود و شاد نگردید بر آنچه خدا به شما می دهد. هر کس بر گذشته اندوه نخورد و برای آینده شادمان نشود بر هر دو جانب زهد دست یافته است. البته دوستان، باید توجه داشت که زهد به معنای محرومیت نیست، بلکه چنان که خدا در قرآن فرموده است مؤمنان باید از نعمتهای طیب دنیا استفاده کنند ولی اجازه ندهند که قلبشان بدان تعلق خاطر پیدا کند. چنان که در سوره مبارکه اعراف آیه 32 آمده است ای پیامبر بگو زینتها و زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی های طیب و پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟ بگو این نعمت ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آوردند و روز قیامت نیز خاص آنان است. ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می دانند و روشنی بیان می کنیم. خب عزیزان همراه، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی کارشناس مسائل مذهبی رو در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بحثی که در خدمتتون هستیم فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضائل اخلاقی در نهج البلاغه که نقطه مقابلش میشه رذائل، بحث پرهیز از تجمل‌گرایی است. یعنی تجمل‌گرایی میشه رزیلت، ولی پرهیز از تجمل گرایی میشه فضیلت. امام علیه السلام یه وقتی دیدن یکی از کارگزاران یه خانه بسیار باشکوهی ساخته، امام علیه السلام فرمودن اطلعت الورق رؤوسها، سکای طلا و نقره سر برآورد، خودشون آشکار ساختن. ان البناء یصف لك الغنا، این ساختمان مجلل بی‌نیازی و ثروتمندی تو رو میرسانه. یکی از آسیب‌هایی که ما در جامعه داریم بحث تجملاته. تجملات هم برای خود فرد ضرر داره، هم برای جامعه ضرر داره. جالبه در قرآن کریم دو جا خداوند به پیغمبر اکرم فرمودن زنهاتو طلاق بده، اینها دیگه به درد زندگی نمیخورن. اینو خوب دقت کنید، خیلی مهمه. یک، جایی که زنهای پیغمبر توطئه چیدن بر ضد پیغمبر که تو سوره تحریم آمده، خدا با شدت میگه ما با اینا مبارزه میکنیم، طلاقشون میده برو زن بهتر بگیر مگر اینکه توبه کنن. یه جا وقتی که زنهای پیغمبر تجملاتی شدن در سوره احزاب، خلاصه رفتن دنبال زرق و برق، دنبال دنیا، دنبال زینت دنیا، آیه نازل شد پیغمبر این زنها تو بگو اگه میخوان با من زندگی کنید دنبال آخرتید اینها رو بذارید کنار، و الا اگه میخوان دنبال تجملات باشید مهرتون رو میدم، خدا نگهدار، برید دیگه طلاقتون میدم. امروزه بند خدا مراسم میگیره فقط به خاطر دهن بقیه وا بمونه. این بیماری قرن جدید، تجملات. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره از یه زاویه دیگر اینه، خدا میفرماد وقتی که شما یا آدم رو میبینید تجملاتیست حسرت نخورید، چون بعضیا تجملات ندارن ولی حسرت زندگی دیگرانی میخورن. خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی، میگه وقتی قارون میامد تو جامعه فخرج علی قومه فی زینته، یه عده حسرت میخوردن، میگفتن خوش به حال قارون، خوش به حالش، چقدری خوشبخته. اما زمانی که قارون رفت توی خاک، یعنی زلزله شد و قارون و تمام ثروتش رفتن تو دل خاک، اونهایی که دیروز حسرت می‌خوردن میگفتن خوش به حال ما که تجملاتی نبودیم. ببینید بزرگوارا، من یه نکته رو خدمتتون بگم، هیچ وقت به ظاهر زندگی مردم نگاه نکنید. ما از باطن زندگی مردم خبر نداریم. شما نمیدونی اون آقا یا خانومی که ماشین 700 میلیونی سواره واقعا احساس خوشبختی میکنه یا نمیکنه. این آقایی که الان خونش 8 میلیارد میارزه واقعا خوشبخت هست یا نه. لذا شما ظاهر زندگی مردم رو با باطن زندگی خودتون هیچ وقت مقایسه نکنید. تجملات آسیب، اینو بذاریم کنار، ازدواج را میفته، بچه هامون راحت میشن، خود ما راحت زندگی میکنیم، فضای جامعه هم سالم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. با برنامه نشان راه با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، می توانید در فضای مجازی هم با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل باشید. در توییتر twitter.com/parstodaydari_dari، فیسبوک ما www.facebook.com/radiodari. در اینستاگرام هم از طریق این سایت می توانید ما را دنبال کنید. www.instagram.com/parstoday_dari. و ما در تلگرام هم از طریق این آدرس می توانید با ما همراه باشید. t.me/radiodariir. و اما در آپارات هم این آدرس ماست. www.aparat.com/parstoday_dari. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. بارون کاردایفو دانشمند فرانسوی میگوید
علی علیه السلام مولود حوادث نبود، بلکه حوادث را او به وجود آورده بود. اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. پهلوانی بود در عین دلیری دلسوز و رقیق القلب و شهسواری بود که هنگام رزم آزمایی زاهد از دنیا گذشته بود.
دوستان عزیز، در اول برنامه در مورد حکمت 28 نهج البلاغه با شما صحبت کردیم. در این حکمت امام علی علیه السلام به این نکته اشاره دارند که برترین نوع پارسایی مخفی داشتن پارسایی است. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حرام کردن حلال خدا هشدار داده و فرموده است زهد این نیست که انسان حلال خدا را بر خود حرام کند، بلکه زهد بدین معناست که انسان اطمینانش به آنچه در دست خداست بیشتر باشد از آنچه در دست خود اوست. زاهد هنگامی که راه طولانی و توشه اندک خیش را می نگرد دنیا را نناپسند، بلکه کم و زود گذر می یابد. به همین خاطر در جستجوی حقیقتی ماندگار گام بر می دارد و در این راه آخرت را در برابر دنیا انتخاب می کند و رنج و سختی های این راه را به جان می خرد و با همتی بلند و پشتکاری فراوان به مقصود خیش نائل می گردد. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انه همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یار یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به